أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. امروز پنجشنبه دوم اردیبهشتی یا اول اردیبهشتی؟ سوم اردیبهشت ماه 1394. جلسه شو که من دیگه یادم نیست جلسه چند روم بود؟ جلسه 19 22 21 هم از درس تمدن نوین اسلامی که قاعدتا به واقع این جلسه آخرین جلسه ما در ترم جاری خواهد بود. البته منم قبلا خدمتتون گفتم نمیخواستم این ترم به اصطلاح یه ترم کامل کلاسی با هم داشته باشیم، چون ترم قبل که با هم درس تمدن نوین داشتیم مباحثی که ارائه شد یه مقدار با رشته شما مرتبط نبود و ممکن بود که به اصطلاح شما دوست داشته باشید که بیایید حالا اون بحث‌های نهادی را بیاییم ببینیم توی رشته اقتصاد چه بازتابی داره و ما باید نیازمند چه نوع تحولاتی هستیم تو عرصه اقتصاد. گفتم که از باب به اصطلاح آشنایی شما و اینکه با اون نگاه اگر بخواییم وارد مباحث اقتصادی بشیم یه چند نمونه با هم بحث بکنیم، حالا باشه بقیهش اگر عمری بود و اینا در ترم های بعد و سال های بعد میتونیم با هم به تفصیل بپردازیم به اینا. یعنی از همون ابتدا هم در نظر نداشتم که رسلا تا آخر ترم با هم بریم، میخواستیم در حد 3-4 جلسه باشه که این بیشتر شد. این جلسه رو اختصاص بدیم به جنبندی، یعنی هم میتونم دوستان سوالاتی که دارن بپرسن، بحث بذاریم از دو تا بحثی که ترم اصطلاح دو جلسات قبل داشتیم، یکی بحث بانکداری و اینا بود، یکی هم که حالا من یه نکاتی هم باز از باب دوباره تذکر مجدد که چون جلسه آخر هستی جور میخواییم ما جمع بندی کنم خدمتون عرض کنم. حالا بذارید پس من چند نکته بگم بعد وارد بحث شما باشیم. ببین همین حرف ما این بود اگر یادتون باشه همون جلسه اول که امروزه ما برای ما ایجاد یالا تمدن نوین اسلامی یک ضرورته، یعنی یا ما باید بتونیم حرف نوعی در این جهان امروز برای گفتن ارائه بدیم یا اگر ارائه ندیم در زیر امواج تمدن غرب به اصطلاح کارمون تمومه. یعنی اون برای همه عرصه های زندگی شما فکر کرده و محصول ارائه داده، حتی چیزایی که شما فکر نکردیم فکر کرده و محصول ارائه داده و نیازی اصلا نیست که شما فکری بکنید، فقط کافی مصرف کننده باشید. بنابراین اگه شما خودتون دست به تولید برای همه عرصه ها نزنید به تولید ارائه ندید لاجرم مصرف کننده میشید، کمان که الان مصرف کننده هستیم در همه عرصه ها. هر تکنولوژی که فکرشو میکنی میبینی اون نه یه مدل چندین مدل از اون چکار کرده ساخته، حتی نیازهایی که شما به فکرت هم نمیرسه اون براش فکر کرده و راه حلش ها ارائه داده. نمونه شما سمت نرم افزارا واقعا آدم میبینه، یعنی تا حالا من گزینه‌ای نشده مثلا شاید ورد به ذهنم برسه که اینا از قبل براش تدارک ندیده باشم، یا اصلا نرم افزار اینقدر گزینه ها داره که شما اگر یاد نگیرید تا آخر عمر متوجه اون گزینه ها نمیشید. یعنی اینقدر تلاش دارن میکنن و برای تمام نیازهای شما به اصطلاح محصول ارائه کردن. خیلی بر من جالب بود تو این بحث هسته‌ای دیروز یه خبری خوندم نوشته بود که برای این مذاکراتی که با ایران میکنن 9 تا مرکز به اصطلاح هسته‌ای توی آمریکا چیز شده که حالت‌های مختلفو دارن آزمایش میکنم که ببینن مثلا فرسون با این 5000 تا ایران میتونه به اصطلاح گریز داشته باشه یا نمیتونه. خیلی برای من عجیب بود، فکر میکردم مثلا احتمالا ایرانی ها بودن با یه محاسبه ساده در همین 4 تا دانشمند گفتن نه همین محدودیت ها 9 تا مرکز ایجاد کرده، همه دارن تحقیق میکنن که اون تحمیلی که میخوان به ایران بکنن همش محاسبه عملیاتی شده باشه. و شما بدونید که تو ایران ما کسی نداریم، خود این آقایون نه اینا نه قبلی ها دقیقا نمیدونم تحریم ها چی ها هست که کدومش رو باید برداریم کدوم دقیقا به کجا میزنه کدوم به کجا. اینجوری واقعا دارن زحمت و تلاش میکنن میکشن به اصطلاح تلاش میکنن زحمت میکشن و شما اگر حرف نوعی برای گفتن نداشته باشید در برابر امواج اینا همونجوری که چجوری الان میبینید شل میجنبید بازارهای شما رو یکی پس از دیگری چین داره چیکار میکنه در مینورده عرصه تمدن همینجوره. شما اگر به اصطلاح حرفی برای گفتن نداشته باشید در نظر در عمل در مینوردن تموم میشه. بنابراین برای ما یک ضرورته که بتونیم شیوه جدیدی برای زندگی ارائه بدیم و بگیم که ما می توانیم نیازهای بشر را ارضا بکنیم و اینا را ارائه بدیم، یعنی عملیاتی بشه، تبدیل به نهاد بشه، اگر نه اینجور نشه تمام است. این ضرورتی بود که جلسه اول خدمت شما عرض کردم. بعد بر اون اساس گفتیم خب حالا پس اگر ما بناست که صحبت از تمدن نوین اسلامی بکنیم، ما نیازمند تولید علم دینی در یک سطح دیگری هستیم. این سطح فقهی که بیاد به اصطلاح کارش فقط وارد کردن به اصطلاح تولیدات غربی و نهایت یه چند تا صافی بذاره روش، سر و دومش رو بزنه، یه دستی رو سر و دومش بکشه که اسلامی بشه، این به کار ما نمیاد. و لازمش اون وقت اینه که اگه شما میخوای حرف نوعی بزنی، بری از زاویه نیازها وارد بشی. یا ببینیم این نیازهای این چیه؟ من خودم مستقلن برای نیازهای این باید چکار کنم؟ که چاره دیدن بیشم. از این باب بود که اون وقت وارد شدیم ما به اصطلاح آموزش و پرورش را به عنوان یک نهاد مهم که هم ابزار لازمه برای تحقق تمدن نوین اسلامیه و هم با صورت فعلیش خودش یکی از موانع تمدن نوین اسلامیه را بررسی کردیم. و تو اونجا نشون دادیم که به اصطلاح شما بخواید یک نهاد رو مورد بررسی قرار بدید چجوری باید مورد بررسی قرار بدید و این نوع نگاه ها تفاوتش با نگاه های فعلی که به عنوان علم دینی شما سر کلاس ها میخونید چیه؟ اینا از ملموس از نزدیک دیدیم. و بعد وارد بحث های اقتصادی خودمون شدیم که حالا البته برکش پراکنده بود و اینا نظم به اصطلاح اینجوری که من دلم بخواد که یه الگوی کاملی باشه هنوز شکل نگرفته، ولی به هر حال هر کدومش به صورت یک بسته منظم به نظرم بود. که آخرین بحثش هم بحث به اصطلاح نظام مالی اسلامی رو کردیم، گفتیم که شما اگر میخواید دستتون از به اصطلاح دست گداییتون جلوی نهادهای غربی دراز نباشه، باید بیایید بگید که خب ما نظامی که برای تأمین نیازهای مالی داریم از یه تومن گرفته تا یک تریلیون چیه؟ بحث کردیم که به اصطلاح وقت مطابق نگاه اسلامی نیازها چند دسته هستند و روشهای ارضای اینا لزوما یکی نیست. برخیش بلا عوضه، برخیش در قالب قرض الحسنه است و برخیش در قالب مشارکتیه. و بعد وارد به اصطلاح نهاد بانک شدیم و اشکالات شد در بانک فعلیمون گفتیم که این جایگاهش معلوم نیست و البته در غرب جایگاهش معلومه، هیچ نگرانی هم ندارن از این که بگن ما داریم بهره ثابتی میگیریم، میگه من دارم یه خدمتی رو شما عرضه میکنم و در قالب اون خدمتم باید چی بگیرم؟ دستمزد و سود بگیرم. سودش رو داره میکنه مثل هر کار دیگه‌ای که شما انجام میدید و در قبالش سود دریافت میکنید. بانک هم میگه من دارم یک کاری انجام میدم برای شما، یک نیازی از نیاز شما رو برطرف میکنم و سود باید دریافت کنیم. اما ما اینجا چون به اصطلاح مشکلی نداشتیم که آقا چیزی به نام ربا وجود داره و قرض ربوی، بعد اینجا بانک شکل عجیب غریبی پیدا کرد. در این حال که میخواد کماکان همون کارکرد به اصطلاح بانک غربی داشته باشه و سود خودش هم ببره، اینجا به شکل‌های مختلفی در میاد، هم فروشنده میشه هم اجاره دهنده میشه. دلیل چی کدوم هم چیه واقعی نیست، همین سوریه دیگه. حالا شما تو حقوق یا خوندید یا بعدا خواهید خوند دیگه، به اصطلاح اجاره به شرط تملیک و نمیدونم در قالب عقد نسیه نقل و نسیه و اینا، که به واقع بانک نه فروشنده است نه اجاره دهنده، فقط اینا برای اینه که این عقد چی بشه حالت اسلامی پیدا بکنه. اینا رو حالا بحثش رو کردیم، نمیدونم بحث بورس هم اشاره کردم یا نه. اون تحولی که به نظرم باید توی بورس رخ بده تا بورس به یه نهاد قابل قبول برای ما تبدیل بشه، چون به واقع میدونید این مسئله هست دیگه. شما الان در جامعه ما این نیازها رو ببینید، ما هر همه حرف هم اینه که شما از زاویه نیازها وارد بشید، باید برای نیازهای واقعی جامعه فکر بکنید. شما فکری نکنید دیگرون 10 تا راه حل براش دارن و اون راه حل رو مجبور میشیم مصرف کنیم. اونه که خب بخشایی از جامعه پولی دستشونه که این پول چی بیش از نیاز مصرفی جاری و روزانه شونه، این پول رو چکار بکنه؟ ما راه حلی براش نداشتیم. چرا؟ در قالب عقود به اصطلاح قدیم خودمون بودن، می‌بردی مثلا به یه نفر بدی، به این بدی، حالا چقدر کجا بشناسی اینا نشناسی، قابل اعتماده قابل اعتماد نیست، پولو میگیره میکشه بالا، مکرر برای خودمون مثلا پیش اومده، خانواده منتظر به اقوام و مثلا همسایه ها داده بودن که آشنا. بعد خب اینا اومدن این چیزی به نام بورس ساختن که خیلی عالی و خوبیه ظاهرا، هیچ اشکالی هم این از این جهت عالیه، یعنی یک نهادی است که اومده از یک سو کسایی که پول زیادی دارن و این پولا بیش از نیاز مصرفی جاریشونه میخوان با این کسب ثروت کنن، ولی کسب ثروت خودشون بلد نیستن، یعنی خودش نه تاجره نه کارخونه داره، پولش هم نه اونقدی هست که باش تجارت بشه کرد نه کارخونه رو انداخت، ولی پولش هم نمیخواد رو زمین بمونه. از اون برم بالاخره کارخونه ای هست، شرکتی هست که داره میچرخه، ولی به چی احتیاج داره؟ نیاز مالی داره. یه من نهادی درست میکنم، این دوتا رو چکار میکنم به هم وصل میکنم. تا اینجاش خیلی عادیه. حتی گیر بورس به واقع چیه؟ الان بورس به عنوان یک نقطه ای به اصطلاح چجوری بگیم یه پاشنه آشیلی برای نظام های سیاسی شده. چرا؟ چون بازارهای ما و خصوصا بورس به شدت نسبت به اخبار چی هم؟ حساسن، یعنی اتفاقاتی که بناست در آینده رخ بده وقتی خبرش همین الان میاد اون بازار بورس چکار میکنه؟ به هم میریزه و یه پاشنه آشیلی برای نظام اقتصادی و به تبع نظام سیاسی شماست. یعنی خبر مثلا توافقنامه ژنو مثبت باشه شاخصهای بورس میره بالا، خبر منفی باشه خود به خود شاخصها میاد پایین. این از یک جهت. از اون جهت دیگه این که یه عده زیادی میتونن به اصطلاح با اخلال‌های عمدی که در بازار بورس ایجاد میکنن و نوسانات عمدی که ایجاد میکنن چیکار کنن؟ هم خودشون کسب سود بکنن، هم امنیت بازار را بزنن به هم و هم جامعه را آرامش روانی ازش بگیرن. حالا البته شما جزء بورس نباشید مثل ما اهمیتی براتون نداره، با قول اون ضرب المثل میگه خودم خوبم که خر ندارم از کاواجبش خبر ندارم. مثلا شما به اصطلاح چون خر نداشته باشید حالا شاخص میره بالا خیلی قلبتون به تاپ تاپ میفته، نه شاخص میاد پایین قلبتون به توپ توپ میفته. ولی ما یکی از این دوستانمون بنده خدا که بچه های دانشگاه بود سکته کرد و مرد بخاطر همین که تو بورس بود و اینا یه نوع چیز شد بالا پایین شد بحث بورس و اینا ضرر کرد. از اون طرف هم اینجوری هی التهاب و به اصطلاح ناآرامی ایجاد میکنه و بعدم یه اهرمی است برای فشار به یک نظام سیاسی، خصوصا نظام سیاسی ما که خلاف جهت جریان و نکت خود داره حرکت میکنه. این یه نقطه پاشنه آشیله. به نظر میاد یه راه حل وجود داره که البته هیچ موقع این آقایون به این سمت نخواهند رفت که اون میتونه اگر اون انجام بشه به نظر من اینه به جای تمام این قوانینی که هست که مبادلات سوری نباشه شفافیت باشه، یه قانون بیاد از تمام اونا بهتر عمل خواهد کرد و بورس به نهاد سالم تبدیل میکنه. اون اینه که ما باید اجازه این نوسانگیری را در بورس کار کنیم بگیریم. این نوساناتی که یه فقط اون نشستن دیگه با این نوسانات فقط خرید و فروش میکنه و سود میکنه در حالی که هیچ کار واقعی هم انجام نداده، هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور نداشته، فقط با نوسانگیری اونم تو خونش مثل بچه خودمونم بعضا این کار رو میکنن. اون اینه که بگیم نه ببین شما باید واقعا یه آورده‌ای داشته باشی، این پول تو می‌بری می‌ذاری توی بورس و سود تو باید از اون سود واقعی باشه که اون شرکت چیکار کرده انجام داده. مثلا کارخونه ایران خودرو اینقدر فروش داشته اینقدر سود کرده، شما مثلا یک درصد یا یک دهم درصد یا یک هزارم درصد از اون سهامو داشتی، حالا باید یک هزارم درصد از اون سودش به تو برسه. اما الان سودی که داره توی بسیار سهام ها میشه بیش از این که اون سود واقعی باشه که خود کارخونه کرده، حالا داره اون تقسیم میشه بین سهام دارا، از سودیه که هی قیمت سهام ها چی میشه به طور به اصطلاح کاذبی و با این اخبار و نوساناتی که ایجاد میشه بالا و پایین میشه. ما باید به این پایان بدیم، یعنی اگه این پایان داده بشه بورس به نهاد سالمی تبدیل میشه. و اون اینه که باید فرد به اصطلاح مشارکتش در به اصطلاح اون سود کارخونه و سهام مدت دار باشه، مثل کاری که ما تو بانک مثلا میکنه طرف مدت داره، یعنی مثلا شما میری 6 ماه یک سال مثلا سهام فلان کارخونه را میخریم، دیگه این التهابات بازار نباید روی نرخ سهام شما چکار کنه؟ اثر کنه. چرا اثر نمی کنه؟ چون شما دیگه سهامت به یه سال بعد حتی خرید و فروش نداری. چرا الان التهابات و اخبار منفی و مثبت باعث بالا پایین شدن بازار میشه؟ خبر مثبت که میاد اینو میریزم به سهام چکار کنم؟ بخرم، قیمت خود به خود چی میشه؟ میره بالا. دوباره خبر منفی میاد یا کسایی اختلال عمدی ایجاد میکنن میاد پایین. اما اگه شما اون رو به یه فعالیت سالم اقتصادی تبدیل کنی که مثلا من میرم یه مثلا کارخونه مثلا قند مثلا سلیمان رو مثلا 1000 تا سهم ازش میخرم، اینم سالانه بستم تا سر سالم تموم نشه سودش به من نمیده، محاسبه میکنه سود واقعیش رو میده. حالا دیگه اقتصاد الان چه اتفاقاتی داره میفته رو قیمت سهام من اثری نمیکنه یا اگه بخواد بکنه بسیار ناچیز خواهد بود. اون به نظر من ایراد اساسی که بروس داره و به یه پاشنه آشیلی برای جمهوری اسلامی ایران از بعد نظام سیاسی داره عرض میکنم، از زاویه اقتصاد سیاسی بروس خودش یه پاشنه آشیله. از جنبه فرهنگ اقتصادی اینه که جامعه رو به شدت رفتارش چکار میکنه؟ بازاری میکنه. این افراد جامعه به شدت تصمیماتشون بازاری میشه و اقتصاد در تار و پود تصمیم گیری های مردم چی میشه؟ چون همه یه کارشون تو بورسه، همش مثلا عقربه های بورس ملاک تصمیم گیریشون میشه برای اینکه اینو پایان بدید. ولی در این حال مردمی که به اصطلاح پول دارن و میخوان در بخش واقعی اقتصاد مشارکت کنن و سودی که اونجا تولید میشه اینا هم بهره ای ببرن، به نظر میاد راه حل بهترین راه حل اینه. لااقل من راه حل زیر ذهنم نمیرسه. ولی این اشکال بورس هم باید حتما برطرف بکنه که اینقدر در برابر اخبار و به اصطلاح نوسانات بیرونی اینقدر چیز نداشته باشه، منعطف باشه و حساس باشه که بخواد واکنش نشون بده و سودی که گیر سهامدارا میاد بیش از آن که سود واقعی خود کارخونه باشه، نوساناتیه که چی میشه؟ در قیمت سهام ایجاد میشه. اینو نمیدونم جلسه قبل یادم نبود که گفته بودم یا نگفتم که این جلسه بگم اگر نگفتم اگرم گفته بودم که از باب یادآوری مجدد بفرمایید. بله این حالا باید یه فکری بکنیم. ولی عموم مردم اینجوری نیست، یعنی یه فردی پول اضافی داره اینو میخواد ببره چکار کنه؟ سرمایه گذاری بکنه. مثلا سرمایه گذاری که تو بانک میکنن دیگه، طرف میبره مثلا میگه من سپرده بلند مدت میذارم 5 ساله میذارم. اون وقتی 5 ساله گذاشته این که اینو گذاشتم برای 5 سال میخوام سرمایه گذاری کنم. حالا میشه برای اونم راه حلای اندیشی، مشکلی نداره. ما باید اونجا یه ما تو این سطح باید بشینیم عملیاتی راه حل بدیم. این دیگه اون بحثای نظری و اینا خوب هزار خوبه، باید بکنیم همه اون بحثای نظری باید جمع بشه آخر سری تبدیل بشه یه راه حل عملیاتی. لاگه یعنی تبدیل به راه حل عملیاتی نشه همه اونا آش کشی خالص میشه، هیچ دردی نمیخوره. وقتی ما میخوایم الان کشور میخوایم اداره کنیم، اون بحثا و مبادی نظری باید آخر سری بیاد در اداره کشور خودشا نشون بده. تو اداره کشور نشون نده بگو بله نظام اسلامی بر شجره توحید بنا شده است، ریشش مثلا میدم یا چی مثلا، حالا این وقت میاد در اداره کشور تبدیل به چی میشه؟ تبدیل نشه اون شجره همونجوری میمونه. به قول ناصر خسرو شعر قشنگی دارم، این امروز داشتیم اتاق میکنیم، میگه که بسوزم چوب درختان بیبر سزا خود همین است مر بیبری را. بله باید میوه داشته باشه اون شجره تویید که میگه اون آخر سری باید بیاد تو مراحل در اقتصاد سیاست میوه هاشو ببینیم چیه و میوه هاشو مردم بخورن و بچشه تعمش. اگه به اونجا نرسه میشه همین به اصطلاح چیزایی که تا حالا بوده. اشتباه نشه اهمیت بحثای نظری رو منکر نیستیم، یا اون بحثای نظری آخر سری باید به نتایج عملی منتهی بشه، منتهی نشه که چیزی میمونیم باز همینجوری. وقتی خب بله ما مباحث بسیار غنی در حوزه معارف اسلامی داریم، ولی خب در خصوص نهادها شما لطفا این نهادات رو ببینید ما استفاده کنیم، اینجوری میشه. فقط به درد به اصطلاح بالای منبر میخوره که بگیم بله ما دین اسلام کاملی هستیم، دین اسلامی دین کامل جامعه برای همه نیازها در تمامی زمانها و مکانها ما راه حل داریم و بگیم ما مثلا دلمون رو خوش کنیم. و آره باید برسه به مرحله عمل. بنابراین الان همه سمت بحثایی که ما داریم میکنیم از جنس چیه؟ عملیاتی. باید راه حل بدی. پس فرد دولت دستت گرفتی بگی من میخوام کشور اینجوری اداره کنم. باید شما برسید به مرحله عملیاتی و راه حل بدی. اینا به واقع همه این بحثایی که ما تا حالا داشتیم توی همین مثلا درس تمدن نوین اغلبش همینجوری بوده که آقا بیاییم مثلا آموزش پرورش باید چیکار کنیم، چه جوری اداره کنیم، اقتصاد باید چه تحولی توش ایجاد بکنیم. بله این از نیستن. خب حالا دوستان اگر بحثایی نسبت به مطالب جلسه قبل و این جلسه این روزا که خیلی مختصر بود دارن نکاتشون رو بگن و استفاده کنیم. تکالیفی هم ظاهرا بنا بوده انجام بدن الان تا اونجایی که خاطر من هست، اگر از خاطر دوستان نرفته باشه بنا بودم بحث اقتصاد مقاومتی یا یه طبقه بندی جدیدی ارائه بدن و با یه نظم منطقی ببینیم حفره های اقتصاد مقاومتی که ارائه شده اون فرمانه کجاست. و هم جلسه قبل هم بنا شد که به اصطلاح اون مقاله یا مصاحبه‌ای که پیشنهاد من دادم لااقل اون رو بخونیم حداقل بعد به بحث بذاریم اونم بوده.
مثلا درس مدا که حالا درس میشه درس ما بودش درس پاسخ به نیازهای واقعی درس مدا که داشت تعمیر مدا نیاز حقیقی از خوده صرفا همون درس چیزی که شما اشاره کردیم ما درس پایداری که توی بعضی از مثال ها اصلا پایداری رو بزن اصلا کافی و این ملاکه کامل روشن نشد و تبیین نشد. بعد ما این ریشه بحث کنیم که این ملاک باشه و ملاک ما باشه بزید مثلا یکی دیگه که این نیاز مثلا پاید مثلا میگن که مثلا وام مثلا توی اون دفعه طبقه دوم که داشتیم توی نیاز را که تمرین رو بودش بحثی کردیم که یه شاید مثلا مثلا برای خونهش مثلا دلازم بخواهی از این مثلا وام میگیره. بعد میگن که مثلا به صورت پایدار اگه این جنس رو نداشته باشه بهش خدچه باید میشه، این رو زندگیش مثلا خدچه باید میشه. بعد اینجا مثلا یک اصلا میگن نه مثلا باید میشه. پس به نظر من این ملاک پایداری ملاک کافی، یعنی ملاک محکم که بتونیم کامل میشه استفاده کنیم نمیشه. و حالا چه ملاکی داره تعمیل به نیازهای واقعی از کادر میتونیم به صورت مستقیم ارائه کنیم که بتونیم همه جا جواب بگیریم که فلان نیاز اقتصادی کادر فلان نیاز اقتصادی اصیلی و بگیم در برنامه دینی باید به این پاسخ رو به اون سوال
بسیم. این هم ببینید بحثش خیلی بحث دشواریه. ما هم به جنبندی نهایی نرسیدیم، شاید هم خیلی دشوار باشه. ولی از این طرف میگیم ببینید، ما میگیم آنچه که به اصطلاح در اسلام حرام اعلام شده باشه ارضاش هم چیه؟ حرام. آنچه که واجب شده باشه ارضاش هم واجبه. اونایی هم که مباح مباح. با همین ملاک فعلی میریم جلو. شاید اینجوری بتونیم ملاکی بدیم و در همه موارد چیز کنیم. من خودم به جنبندی نهایی نرسیدم ولی بحثشو طرح کردم که شما هم بدونید که آقا این یه بحث مهمیه. ولی در عملیات که وارد عمل بشیم ما بر اساس احکام فقهی میتونیم بفهمیم وقتی مثلا گفته خوردن این حرامه، یعنی که اگه این رو من به این نیاز دارم من براش تامین نمی کنم.
درسته خب توی بحث حرام و حرام و واجب رو داریم ولی یه بحث
بله اونجا مباهه.
نیاز
در مباهه چیزی رو
مخواهیم روش بحث کنیم
که فلان میگه نیاز مباهه در جزء نیازهای واقعی که در موردی نمیشه. این اونجوری که شما میخواهی خطکش بذاریم تو مسئله انسانی این معلوم بشه که مثلا این گفتیم 3 سانت بالاتر 3 سانت رو ریسی کن بنداز اونور اینجوری نمیشه، مجموعی میشه.
نمیشه نیازهای واقعی
اون مثلا کادر
رو
بگیر بالا
من یه
دیگه
در
نیازها
که مثلا
حرام رو نه اینجوری که شما بخوایی نه اینجوری اصلا هنوز خدایی میشه که ما ندیده. ولی کلیتش معلومه در کلیه ها مثلا یا این چه میدونم شراب و زنا و اینا مثلا لحو و لعب در کلیتش معلومه، نیازهای مالی در کلیتش معلومه، ربا در کلیتش معلومه. نه این که اصلا ابهام داره، هیچی به هیچی معلوم نیست، نه اونه، نه اون که بگیم خطکش میذاریم دقیق، مثلا میگیم الان تو خب مثلا دو لیوان آب نیاز تو دیگه اینجا بعد نیاز تو نیست، من تأمین نمی کنم، نه چنین چیزی وجود نداره. لذا ولی قواعد کلیش معلومه. مثلا میگه آقا ببین تو جامعه را یه به سمت اصطلاح اون ملاک مواردی رو که گفتیم کنترل کننده این نیازه، اگه اونو تو جامعه نباشه اینا آروم آروم به سمت بی‌نهایت میل پیدا میکنه، تو فقط اونها رو میدونی باید در کل در جامعه پیاده کنی، ولی اینجور نیست که دقیق اونی که شما میخوایی نه چه چیزی وجود نداره.
درسته. خب ما اون سلسل نیاز مالی که بررسی کردیم تعریف کردیم به عدد خودم هر در نیاز واقعی جامعه، و اگر نشه اگر به صورت مطلع نتونیم اداره کنیم که اینا نیازهای واقعیه و نه نیازهای کاذبه، خیلی ممکنه مثلا بیان دسته چهارم اضافه کنم تعلیم اضافه کنم ادعا کنیم واقعی، و با چه ملاکی ممکن ثابت کنیم که نه نیازهایی که من دارم میگم سه دسته که من میگم حساب واقعیه و اون دسته و دسته که شما میگم.
نه ببین اونجا کسا ما هم صحبت از واقعی بودن نکردیم، ما تو بحث نیازهای مالی اونم همش عرفیه. ببین نیاز بستر زمانه است، یه زمانه مثلا همه رو زمین میشستن که بابا نه کلاس باید صندلی داشته باشه، گفتم برو بابا این چقدر مثلا لوکسه، حالا صندلی که هست مثلا یه زمانی این تخصیصی ها بود حالا شده وایت بورد، اونم اونجوریه. ولی اصلش روشنه در هر زمان، یعنی مبهمش نکنه. شما نرید به سمت اون دقتی که میخواید بعد گیرتون نیمد بگی بس چی معلوم نیست. این موقعی کلیت معلومه، یعنی کسی برای نیازهای اولیه زندگیش حیات و مماتش گیره، اینا رو اسلام گفته اصلا با شرط سودجویی ازش چیکار نکن، رفع نیاز نکن. خب این وقت زمانه به زمانه ممکنه فرق کنه، یعنی یه زمانی مثلا کسی اصلا فرش تو خونش هم نبود، اصلا چیزی تو خونش نبود، ولی امروزه مثلا کسی تو خونش موکت یا فرش نباشه این اصلا قابل قبول نیست، این بابا این دیگه اصلا مسکین حساب میشه. ولی مسکین در این زمان، نه مسکین مثلا هزار سال پیش، متوجه؟ یعنی اینا مصادیقش عرف فرق میکنه، ولی کلیت تقسیم بندی سر جاش درسته. یعنی میگیم آقا این یا پولا به انگیزه کسب ثروت میخواد برو مشارکت کن، یا برای یه سری نیازهایی میخواد که این نیازها لزوما نیازهای ضروری اون زمانه نیست، اون زمانه زمانه به زمانه فرق میکنه. مثلا میخواد چه میدونم یه فرش تو خونه شد سالی میخواد بره از این فرشهای درجه یکی که مثلا راوند کاشان بگیره، یه نالا میشه بهش قرض داد ندادی هم بره در قالب نقد و نسیه بگیره، نقد بگیره نسیه بگیره گرونتر بگیره، لازم نیست مثلا بشه حالا قرض هم دادی بدی ندادی هم این یک نداده. ولی وقت هست این میخواد بره مثلا پول عمل جراحی مثلا بچهش رو چیز کنه، یه نه این یا کمک مالیش بکن یا بهش قرض بده و از این قرضش سود نگیر، چون این یه فرق میکنه با اون. ما در قالب مثال میتونیم با یه مثال های بیانی روشن کنیم، ولی اون قاعده ای که شما میخوایی نه نمیشه.
مثلا اونجا فرمان به نیاز
کاذب چند پاسخ میدیم؟ آره چون حرام نیست، آره میخواد بری فرش بهتر بگیره، زینت بیشتریه، زیباییه، خب بره بگیره، مشکل نداره.
نیازهای
کاذب بله به یه معنا کاذبه، مثلا نباشم مثلا مرگش نمیشه، ولی مباهه و میدیم آره چه اشکال داره. ما در اینجای بخش عملیاتیه که میگیم میگیم تو چارچوب فقه دیگه، میگیم این اگر حرام نیست یه نیاز خوب تعمیم باید بشه، ولی ضرورت این از اینجا یه انفاق تو بشه نمی کنیم، یه میدونم برو مثلا فرش راون بیم یا قرض بشه نمی دیم، یه برو مثلا نرد نسی بگیر، اشکال نداره. نه حرام نیست بگیر چون بفهم
دقیقا هر که بود مثلا مثلا میدیم داشته باشیم تو این تک تک نهاده مثلا در این ما اینا بررسی میکنیم، بعد ایرادهای کس را رفت میکنیم، میگیم مثلا اینجوری باشه خوبه. استاد این الان کاری که قرار کرده اومده تو سطح وزیر در قالب یک نظام یک سیستم ارائه داده نهادهاش، یعنی نهادهاش به همه با هم مرتبطن در قالب یک نظام هست. استاد الان ما اگه مثلا بیایم اون دوستان تمام این آزمایشگاه جامعه دیگه بعد شما به این نهاد بیام دیگه داشته برطرف کنیم بعد این رو بخواهم اجرا کنیم واسه چون اون توی نهاد اصلا نمیدونست چسبنده ای که دنداش رو باقی جور نیست ولی خود بخواد توی این رننده و مجموع شد دنداش رو باقی هم ایستار کنن لیت میشه این بسر واسه این بیا تو جامعه مثلا بگوی زهوری میاد داره سر در دواتی داره بخواد یه سر نهاد رو مثلا کنیم کار رو کنن ولی توی نظام نمیخونه با باقی این کل نظام هم به هم میرزه بس هم مثلا یا فلان دولت فلاکان هم ریخ به هم مثلا و درست کنن از اون بینم نتیجه هست بس هم تک تک رایدی بودی مشکل سبا نبرد در مثلا نظام باشه
نه اون میتونه اونجوری باشه میتونه اونجوری هم نباشه بلکه مثلا همگی با هم ممکن نیست همگی با هم ممکن نیست همیشه تحول از یک نقطه شروع میشه ما با اون نگاه های کلنگر به همین خاطر مخالفیم یه تحول از یک نقطه شروع میشه ولی اگر تحول یه تحول به اصطلاح قوی باشه بقیه رو میتونه به نفع خودش چیکار کنه تغییر بده اگر نباشه حذف میشه این بستگی به قدرت اون نقطه چی داره آغازین داره مثلا حضرت امام سال 42 که قیام کرده خودش یک فرده درسته ولی این قدرتی که داره میتونه هی بقیه رو چیکار کنه زنجیرهای بعدی ها از خودش متأثر کنه تا بعد بتونه کل نظام از کار بکنه متحول بکنه و همیشه حرکت از یک نقطه شروع میشه شما تردید نکنید
درست داره تا نقطه نباید یک نقطه مبنایی باشه من از اینکه نهاد از بلای بعدی هم این نقطه مبنایی
نقطه مبنایی چیه دیگه نقطه
مثلا تفکر
نه ببین تفکره متحول شده که این حرفا داره میزنه اون فرد تا تفکر شما متحول نشه نمیگه این نهاد آخه باید نهاد دیگری جاش بیاد تفکر که از این تفکر از آدم ها شروع میشه تحول هم در آدم ها خط میشه عرض کردیم نهاد چیزی جز خود آدم ها نیستن بورسی وجود نداره که بورس منظور چیه یه موقع یه آدم هایی هم و یه اهدافی رفتن اونجا دارن در یه روابطی با هم ارتباط دارن تهش که آدمه بعدا به اون معنا خب بله تحول در تفکر رخ بده مفروضه که اون رخ بده رخ داده حالا میگه که این نهاد به درد نمیخوره من باید بتونم این جایگزین بکنم این نهاد رو بعد اگر این بتونه درست عمل بکنه چیکار کنه نه درست عمل کنه نه که شما بیه یه دستور بدیم مثل دولت قبل مثلا بانکا باید دو بخش بشه میگیر بشه نمیشه این باید اول زمین است همون سیدی که تو بحث تمدن گفتیم یه تفکر اول شکل میگیره بعد اون باید در دو مسیر چیکار بکنه؟ یه مسیر بکنه با همه اونا دیگه یعنی باید بیاد تو جریان علم به عنوان یک تفکر چی بشه قابل قبول بشه بعد حداقل 10% جامعه علمی به اون چی داشته باشه هواخواه داشته باشه و بعد از طریق لایه فرهنگ و ادب بین مردم حامی داشته باشه اون وقت اون تفکر میتونه چیکار بکنه خودش رو تو جامعه اجرا بکنه اگه نه اینجور نباشه نمیشه این دولت الان که داره این تفکر اجرا میشه 20 سال 30 سال کار کرده که حالا داره این حرفا رو میتونه اجرا بکنه اگه نه 20 سال پیش این حرفا هیچ جایگاهی تو کشور نداشت و کارش تموم بود همون روز اول این هم در بدنه دانشگاهی شما الان کلی حامی داره و نظام علمی از این روش حمایت میکنه هم در بدنه جامعه اون وقت خودش میتونه به جامعه تحمیل کنه و بقیه هم یه کاری از دستشون بر نمیاد اون هم قطعا همون جوری خواهد بود هیچ فرق نمیکنه ولی همیشه میدونید تحول از یک فرد در یک نقطه شروع میشه کل جهان الان اسلام که وجود داره 1 میلیارد تحول از رسول اکرم در حجاز آغاز شده و حالا این شده ما هم اگر روشمند بریم جلو میتونیم از اون تحولات ایجاد بکنیم ولی اگر روشمند جلو نریم نه یه نقطه مثلا بارره میشیم و بعدم خاموش میشیم مارکسی یه اومد نزدیک که نصف کشورهای دنیا مارکسی شدن در قرن 18 مگر کشور مارکسیستی در دنیا وجود داشت تفکر مارکسیستی مگه وجود داشت نه یه میینه همونه میگه اونطور درست رفتن متناسب با شرایط جامعه مدرسه بود نیازهای جامعه اومد و تبدیل شد یه نصف دنیا شدن کشورهای کمونیست ولی ما انشالله باید همونجوری باشه یعنی به شرط اینکه بتونیم این تفکر را بپردارونیم در جامعه یه جایی باز بکنه و تو جامعه جا باز کنه اون وقت میتونه بیاد در عرصه اجرا و اجرا بشه شما آقای شهید یه سوالی میتونه سو دو بشه
سوال برگرمی نظام های مانی که آقا برگرم کردیم اینا نه به یه نفراد یه مدارک
ببین ما اینا دیگه اون وارد بالا داریم، وارد بحث‌های عملیاتی میشیم و باید بشیم البته. ببینید ما عرض کردم خدمتتون اون لایه‌های پنجگانه‌ای که داریم، ما تو اون لایه‌های پنجگانه همشون تو تأمین نیاز مالی باید چی باشن؟ حضور داشته باشن. الان حضور دارن؟ نه. این کاری ما باید بکنیم. این وقت هر کدوم از اونا سازوکار خاص خودشه داره. مثلا در وقت نهادهای خویشاوندی هست اون مسئله معمولا رو نمیده، چون تشخیص خیلی ساده از همدیگه را میشناسه، مثلا برادرش و خواهرش پسرموش اون موقع معمولا دروغ هم نمیگن. اون بیشتر در رابطه با حکومته یا نهادهای به اصطلاح حاکمیتی یا شرکت ها مثل بانک‌های خصوصی، توی اونجا تشخیص به اصطلاح مهمه. که من رو اون فکر نکردم راستش، یعنی ما روی این سطوح اصلا وارد نشدیم، ما تو سطوح قبل‌تری بودیم برای تشخیص اون ما فکر نکردیم. البته اتحاد اینه که باید در جامعه اصل در اعتماد باشه که الان نیست تو جامعه ما متاسفانه، خیلی هم بده و اصلا بیدرایتی محض. اصل در اعتماد باید باشه و میتونیم به اصطلاح اونجوری اصلا چیز نکنیم، اهرم های پیشینی نذاریم. کشور ما مختلفی عوض مدرس است. این همه میگن جامعه دینی جامعه اسلامی، بعد میگه شما وام بگیریم، میگه که نه اینو پر بکن باید جامعه بگیریم، بعد میگه تو قلب اصلا اینجوری نیست. توضیحات مدیریتی داره بگیم، مثلا میگن اصلا شما فرض کنید من سیم باشم پیشنهادم این مثلا وام هایی گیریم یه میلیون، شما همون لحظه که میاد میدی بهش هیچی بابت چی جامعه هیچی نمیخواد. شما پنج میلیون نفر که بیان وام یه میلیونی بگیرن، خب همه شون هم که نیارن پس بدن، تازه میشه یه دونه از اون وام های 5,000 میلیارد تومانی. اینجوری ما حماقت تو کشورمون داریم. ما همیشه تو ایران اینجوری بوده دیگه از قدیم، همیشه آفتاب دوز رو دستش رو قطع میکردیم، اون که بالاتر میدوزه هیچ. بعد این وقت مثلا میگن یه دولتی میاد به اصطلاح میخواد به مردم خدمت کنه، هی وام این نامه مینویسه که به این وام بده، نامه مینویسه وام این رو بگید کن، نامه نیست بود درست لازمه، ولی کشورداری کارش اون نیست. تو یه فرمان صادر کن رو همه وام های سنگ میلیونی بدید بده، از هیچی نمیخواد، زامن هم نمیخواد. از فرض میذاریم که 5 میلیونش هم بر نگرده، تازه میشه یه دونه از اون 5,000 میلیارد. اما ما یه کار میکنیم که برگرده. اول وقت تو میاد اینجوری در اختیارش قرار میدی، وقت میتونی بگی واقعا در جامعه اسلامی مسئولین به مردم چی دارن؟ اعتماد دارن. و این شعار نیست، شما در جامعه ما اعتمادی وجود نداره. تو توی نظام آموزشی دانشگاه ما اعتماد وجود داره؟ نه. شما در مراسم میگن شما بسیار عالی هستید، ولی نظام اداری با شما به مصاحب یک مضمون برخورد میکنه. این حس دلیلی که شما به دنبال پیچوندن و فرار کردن هستید. این حس بی‌اعتمادی رو شما چکار میکنه؟ تزریق میکنه. اما اون وقت ما چکار میکردیم؟ شما این کارهای عملیاتی که این کشور نمیشه، شما یک سیستم یک پارچه اطلاعاتی بانکی اگر داشته باشید، وقتی وام از هر نقطه از کشور از هر بانکی گرفتید، وام وقتی شما پس نیاری سری بعد که میری وام بیاری، مثلا به شما میگن آقا یه میلیون وام گرفته بودی پس نیاوردی، شما میشه موقع به خاطر اون یه میلیون خودت رو بعدا بدحساب نمیکنی، میری وام پس میگیری. این حسه اجراییه که تو کشور ما رعایت نمیشه، تو قلب رعایت میشه. تو قلب برای شما حتی چک بکشید، چک پول تو حسابت نباشه تا یه درصدی به شما میدن، چک شما رو برگشت نمیزنن. چرا؟ چون میدن این آقا خودشو خراب نمیکنه، حتما میاره پولشو میده. یه اعتباری برای فرد میذارن، اعتماد دارید توی جامعه دیگه، چون میدن آقا این مشتری دائمی این بانکه، این خودش خراب نمیکنه. برای با توجه به اون گردش مالی که تو حسابش بوده، چک بکشی مثلا بره اونجا پول تو حسابت نباشه، تو رو بی‌اعتبار نمیکنه، پول تو بهت میده، یعنی پول یارو رو پرداخت میکنه، بعدا بهت میگه مثلا اون وقت پول تو حسابت نبوده، تو بدهکاری بانک. یعنی یه ظرایف عملیه که عقل ما به این چیزا نمیکشه، چون اصلا تو جامعه ما اصلا عدم اعتماده. این خیلی مهمه که تو خواهی به جامعه اعتماد تزریق کنی یا بی‌اعتمادی. من اصلا سر کلاس به بچه‌ها برگه‌ها رو می‌دادم، که ببرید مثلا سر کلاس خودتون بنویسید و چی کار می‌کردن. حالا فرض بکنید مثلا 10% اینا هم چیکار بکنن؟ تقلب بکنن. ولی من به خاطر اون 90% چیکار نمی‌کنم؟ به خاطر اون 10% به 90% توهین نمی‌کنم. این بچه احترام می‌ذارم، میگم نه من شما اعتماد دارم. برید توی اتاق بنویسید. یه اختیار من می‌دادم بچه‌ها خودشون برگشتون رو سعی کنن. دو اون 10% هم که تقلب میکنه، حالا الان توی دانشگاه باید دنبال فرفند بگرده تا یه تقلب کنه، یه احساس پیروزی میکنه. اونجا دیگه وقتی من میسپارم دستش، دیگه این حس شیطنت بهش دست نمیده، دیگه دستش میخواد بنویسه میخواد بنویسه. و در دراز مدت اونم برخواهد گشت. اینا قواعد کشورداریه که ما رعایت نمیکنیم. نیست چون تو نظام اداری ما وجود داره، نه در نظام بانکی ما وجود داره. در حالی که شما این کار رو بکنید، هم بخش زیادی از بروکراسی شما حذف میشه، چون شما اصل بر عدم اعتماد که این بروکراسی ایجاد میشه دیگه، بخش اصل بر عدم اعتماد شما باید مکانیسم های نظارتی بچینی. مکانیسم نظارتی یعنی ایجاد بروکراسی و کند شدن کار. وقتی شما این کار رو بکنید، به اصطلاح هم بروکراسی شما کمتر میشه، هم اعتماد به جامعه تضعیف میشه، هم 90% جامعه که سالمن زندگی راحتتون جامعه خواهند داشت، 10% که میخواد به اصطلاح فرار بکنه، اونم البته ما احرام داریم برای اینکه در نره. اینجوری نیست که مثلا بگید نگاه ساده لوحانه است، یه نگاه مدیریتی پیشرفته است. یه من چون نظارت پسیمی رو داشتم، این بعدها اگر اونجا یه بار شیطنت کنه، دیگه تو کل نظام بانکی حسابش چی میشه؟ مسدود میشه، بهش وام نمیدن و اون کارو نمیکنه، میاره وامشو پس میده. اینا دیگه نکات عملیاتی مدیریتیه که و فرسنگ ها از این مسئله فاصله بده. نمیدونم من راجل اونی چه زهر نظر نمیتونم بکنم.
مردم هم که از اون بر تو بانک پول بدم این به سود رفیق میرسی میری کم نداری. خب چرا باید توی بورسی که مردم نیست که چقدر مثلا نیستش چقدر سهم میدن حالا باید بانک ساختار بانک اصلاح بشه، بعدش این ساختار بورس این اصلاح به ساختار بورس
حالا میگم من این بخشش فکر نکردم که تقدم و تأخر با کدومه، ولی میگم که اون بورس کنونی ما یه خطره برای نظام سیاسی، خصوصا برای نظام سیاسی ما. ببین وقتی یه سری مفاهیم هم مفاهیم پایه‌ای، تا شما مفهوم رزق حلال که الان وجودی در اقتصاد اسلامی، اقتصادی که شما میخونید نداره، تا به عنوان اصل راهبر فرد در فعالیت‌های اقتصادی باید چی باشه؟ رزق حلال. این تا جا نیفته این حرفا رو نمیشه مطرح کرد. اون وقت باید جا بیفته که رزق حلال باید داشته باشه. بعد اون وقت میگه خب من این سودا میخوام بکنم، بابت این من چه خدمتی ارائه دادم به این جامعه که میخوام چیکار کنم؟ سود ببرم، که فقط من میخوام با نوسانگیری سود بکنم. چه خدمتی کردم؟ بخیر شما بخواد میگه سودی ببرید از جامعه، میگه باید من یه خدمتی به جامعه چیکار کرده باشم؟ ارائه داده باشم. این مغازه داره اونجا واسه خودم، یا من الان صبح تا شب اینجا وایسادم جنس تحویل مردم میدم، این نبود از کجا میخواست مثلا نوشابه بخرم، دارم خدمتی ارائه میدم، بابت این خدمت دارم چیکار میکنم؟ سودی. اون مفهوم رزق حلال پایه تمامی حرفای ما تو اقتصاد اسلامیه. یعنی اگر اینجا نیفته، همه این راه حلا که میگیم هیچ جایگاهی تو ذهن فرد نخواهد داشت. اون که جا بیفته، اون وقت اینا میتونه اصلا بگیم ها داره میخوای رزق حلال باشه، یا کاری کرده باشه میخوای سود ببری، چه رسلا خدمتی کردی که میخوای چیز بکنی؟ اینجا که ما تو بورس میگیم یا من مثلا در تولید ثروت پولش رو مثلا من دادم، اینجوری میگیم یا مثلا من به اندازه 1% پول این کارخونه رو من دادم، خب به اندازه 1% در اون چی هم سهیم هست. ولی این نوسانگیری البته اونو متکی به مفهوم رضا حضر ده چرا روش کار نمی کنیم اصلا بلان اصلا از ادبیات جدید ما و فرهنگ عمومی نسل جدید ما کلن چی شده؟ وقت بس اصلا وجود نداره تو بچه های خود ما هم وجود نداره که میخواد درآمد در میاره رضاش حلال میشه حالا این که پایه همه ایناست آقای قاسمی شما هم خواستید سوال بپرسید هر شد
بحث اجرای شدن هم نظریه خود بحثی که این مثلا کنیم نیاز که در زمان بسیار طولانی برنسی که آزمایش بشه و باز خوبی بشه بعد با این وضعیت سیاسی که ما تو کشورداری به نظر نیسته اصلا خوبی برای آزمایش کردن نیست شما هیچ امکان مثلا قطعی برای آزمایش کردن بودی نداره حتی مثلا اگر بلاخره سال هم مثلا بلاخره ما این نظریه شما باشه بودیم وقتی اجرا کردیم اگر الان شاید شده من دوباره این نفر دیگه بیاد با این تفکر دیگه کلن زیر آبوش رو بزنه که نمیشه که بلاخره ما هم که این نظام رو درست کردن بس پاک کن کشید تا این نظام نمیدونم چه راهکاری باید ارائه بشه دارم که بتونیم این دستکاری رو ایجاد کنیم برای بازپرسگیری از این نظر بیاد
ببینید وضعیت به نظر من اینقدری هم که شما ناامیده کننده جلوه دادید نیست اولا کار ما اینه که راه حل تولید بکنیم تا یک کسی خواست اجرا کنه دستش خالی نباشه 8 سال دولت اصولگرا بود مصمم هم بود به این حرفا اعتقاد داشت تولید شده بود نه برای فرصت تاریخی ما از دست دادیم دیگه اما اگر تولید شده بودیم و لااقل 10% جامعه علمی و اقتصاددانان شما به این حرفا چی اعتقاد داشتن و پذیرفته بودن وقت میشه به 90% هم 10% هم بود میشه تو ایران اجرا کرد نداشتیم که میگیم آقا اینجوریه باید بانک ها اینجوری بشه مثلا جدا بشه بورس باید اینجوری بشه یا فلان فعالیت اقتصادی باید اینجوری بشه فرهنگ کار ما باید متحول بشه یک دو بخشی از این حرفایی که ما میزنیم مشترک بین همه نگاه ها هست مثلا عرض کردم تو بخش تولید ما این جامعه تنبل و کمکاری اینا ما باید کار بکنیم فرهنگ عوض بشه این نیست که بگیم نه مثلا ما قبول داریم اینا ولی مثلا اصلاحات یا بیان با این مخالفن نه وای چیزی نیست که مخالفتی باشه ما روی این اگر کار بکنیم تباین مثل نسبت ما نسبت تباین نیست که این اومد کلا با ما این اشتراکی نداره نه اونا اینو دوست داره انجام میشه اینکه کار ما به اصطلاح با کیفیت کار ما بره بالا ما در تولید همش سنبلکاری میکنیم این چیزی نیست که بگیم مخصوص ما از دولت بعد بیاد به این اعتقادی نداره ما به تلاش هایی که در این زمینه بکنیم میتونه ادامه پیدا کنه و بعد شما بدونید یه چیزی وقتی به مرحله نهادسازی برسه و میخوش شما محکم بکوبید معمولا دولت های بعد بیان میتونن یه 10% کم و زیادش کنن ولی اونو کلا هست نمیتونن بکنن کمان که این دولت اومد یه مسکنه نهره که نمیتونه تعطیل کنه این چیزی جدیان شده ولی میتونه کندش بکنه ولی یه ایرادش اینه یعنی این آموزش پرورش شما نکنید آموزش پرورش رو مثلا رضا خان بنا نهاد انقلاب هم که شما کردی دیگه نتونستی اونو چیکار کنید پس یعنی نهادها اگه شما بتونید خوب به کاری تخم شاوری این رو بشه به دونه بعد برای بعدی هم کندنش چی میشه؟ خیلی سخت میشه کما اینکه خود ما هم بعد انقلاب کردیم خیلی تحولات اساسی نتونستیم تو نهادها ایجاد کنیم زمین که الان باز راه حل چند جور راه حل داریم یه وقت شما یه نهاد میخوایی هست کنیم یه وقت از اون هست نمی کنیم یه نهاد کنارش تحسیس میکنیم با تحسیس اون تکیه تو از این نهاد قبلی چی میشه؟ کم میشه خود به خود زمینه برای حزب احلالش فراهم میشه هم میتونه کارمون این تیپی باشه روزی نداره لحظه بریم دست رو بورس مثلا بذاریم بگیم نه اینو میخواییم متحول کنیم اون چارچنگولی بشه اصلا بگن اجازه نمیدیم بشه نه میتونیم نهاد بسازیم کنارش یه نهادی با اون مؤلفه های محصول خودمون بسازیم و یه بخشی از جامعه ما که لااقل اون دغدغه‌های اونجوری دارن از اون بورس خارج بشن بیان چیکار کنن اونجا چیز بکنن ما کلی کارخونه دار بریم مذهبی هست براشون واقعا حرام و حلال و خمس و زکات اینو مهمه اون بیاد مثلا تو اون نهاد ما سرمایه‌گذاری کنه اون وقت اگه این کارایی با قوت خودشه در اول نشون بده آروم آروم چی میشه میتونه شیفت بکنن به این نهاد اونا راه حل‌های متعددی که وجود داره مهم اینه که ما الان باید تولید بکنیم برنامه عملیاتی تولید بکنیم حالی کسی اومد و خواست انجام بده چیزی دستش خالی نباشه الان مثلا آقای جلیل فرزن رنی و چیکار می‌خواست بکنیم؟ ما حد اکثر کاری که میتونیم بکنیم اینه که آدم‌ها رو عوض می‌کنیم چون برنامه جدید نداریم برنامه جدید وقتی نداریم تحولات شما محدود میشه به تغییر افراد. اون البته لازمه، یه آدم مثلا دزد کمکار میذاری کنار، یه آدم بچه متدینه پرکار میذاری سرش، خوبه. اما میگم نباید محدود به این بشه. خب حالا این آدم متدین پرکار اومد میخواد برنامه ها رو عوض کنه، تغییر نهادی ایجاد بده یا نه؟ اگه اون میخواد ایجاد بده باید برنامه‌اش باشه. لذا در این حال که اصل حرف شما درسته، بالاخره این تحولاتی که در دولت‌های ما میاد، این کارهایی که شما در دولت قبل کردید ممکن بخشش رو چیکار میکنه؟ میتونه مثلا تغییر بده، جلوش رو بگیره، ولی الان ما کارمون اینه که برسیم به مرحله برنامه عملیاتی و ایده داشته باشیم برای مشکلات اصلی کشور، راه حل باید داشته باشیم. ولی ما راه حل هنوز نداریم، چون کار مدیر با کار اجرایی سر کار داره. اون بحث نظریه شما به هیچ درد اون نمیخوره. یا الان تورم دارم، خب چش شما بفرمایید از منظر اقتصاد اسلامی چیکار کنم این تورم کم بشه؟ بگو چی کار بکنم. اما مقدمه چینی قال الله محکمه که دو ازمه بگی یه فقط گوش میده، منتظر ببینه خود چی کار باید بکنم. من میگه آقا نرخی بیکاریه، من چی کار بکنم؟ ضریب جینی رو میخوام کم بشه، مثلا چی کار بکنم؟ بگو چی کار بکنم، کاری که عملیاتی باشه. ما باید برای مدیر حرف کار گفتن داشته باشیم. الان ما این حرفایی که میزنیم هنوز به اون مرحله نرسیده که دست یه مدیر بگیره. خب چه جوری می‌تونیم بریم جلوتر عملیاتیش بکنیم؟ بفهم.
خب
اجرا کنیم، چه جوری اجراش کنیم دیگه؟ نهاد براش نساخته دیگه، ولی اون برای مالیات بر ارزش افزوده درصدش رو طراحی کرده، میگه برو اجرا کن. اینجوری اینقدر درصد میگیری میده به اونجا، اون میده به اونجا، اینجوری حساب میکنه. ولی نکرد فرهنگ سازیش هم باید بکنی. اولا فرهنگ سازی هم یه بخشی از کار دیگه، فرق نمیکنه. بله مشکل اون اجراست دیگه، ولی اجراست برای اینکه الگوش ندارن. یه بخشش درسته، ارادهش نیست، ولی ما الان کار ما اون تولید الگو هست. نیش ما وقتی میخواه یه چای درست بکنیم، چای هم کتری میخواد، هم آب میخواد، هم گاز میخواد. کار شرکت گاز تامین گاز چاییه، به بقیهش دیگه کاری هر تو بگی نه آقا در کنار گاز کتری هم میخواد. یعنی باشه کتری الان هست، گاز نباشه میدید. کار ما توی نهاد علم تولید علمه. اینجا دیگه تولید اراده ما نمیتونیم بکنیم، تولید علم میتونیم بکنیم. تولید علم میشه بکنیم تا اون وقت اگر اراده ای اومد که خواست انجام بده دستش خالی نباشه، بگه اینه این برنامه رو پیاده میکنه. حالا اشتباه نشه، یه علکی قاطی نکنیم. ما وظیفه خودمون رو اینجا میخواییم روش متمرکز داریم، روی این تاکید میکنیم، نه اینکه بگیم نه علم تولید بشه دیگه شرط لازم و کافیه. یعنی اصلا ما چنین حرف نادرستی نمیخواییم بزنیم که شما بعد ردش کنید تو ذهنتون. خب تکالیف چی؟ مثل سوال ها بود
تکلیف دومی که انشاءالله با یه جلسه بزر ادامه این تکلیف که آقای درسی بود. این تکلیف اولاً که بود باید شما اید
ولی این تکالیف در سلات مال تقریباً از دو ماه پیشه تقریباً. آره باید الان باید توضیح بدیم چیکار رو باید کرده باشیم، باید الان باید چیکار میکنیم و اینا دیگه فعلا مزارعش نکنیم، باید به اصطلاح ماضی نرمی باشه. الان حالا نه الان این صورت نگرفته اشکال نداره، این اشکال که داره، ولی خب ما مثلا کاری به شما نداریم.
سنبا که نوشتیم اما خب برمزه بود از این در تحقیق شد، بعد که
نه الان خواستیم به بحث بذاریم، الان نمیخوام مثلا بگید چی کار کردیم یا نه. گفتم یه کاری رو واقعا انجام دادید اینو الان به بحث بذاریم، بگید به کجا رسیدیم.
مصاحبه نمیخوام؟
بله
مصاحبه خیلی در حد مصاحبه بود. خب بحث دیگه هم میکنم دوست دارم که موازمه تنها صحبت کردن که برام بچه ها کنسان شرکتی یوزین داره پیشنهاد دارن
خب
سان به نظر خیلی چیز نبود مصبتی نسبت اون بسما پیشنهاد داده باشیتون برام این چکار کنم شدش اجازه اون برکی با افران بگو باید ساختی بلای اون رو سرش بکیم چیز رو برای برکی بیرز بودن بسه خیلی نمیشه بسید از این
نه حالا بحث ما این بود که یادتون باشه جلسه قبل عید ما این نکاتی رو گفتیم اینا شما اولا ارزیابی خودتون رو بگید مثلا کجاش اشکال داره این اول برامون ارزیابی خودتون رو بگید بعد گفتیم که این فضا اون مصاحبه را بخونید اونم از باب اینکه نگاه منتقدانه به وضعیت بانک داره اونم از دغدغه‌های شبیه دغدغه‌های ما ببینید که اون چی میگه بعد نسبت حرفای ما با هم چیه اون از چه زاویه داره میگه ما از چه زاویه این مهمه شما بتونید بفهمید این حرفی که آقای مثلا کاظمی میزنه با آقای مثلا آقای عرفانی چه نسبتی با هم دارن این از چه زاویه میگه این از چه زاویه اون همون شد فهم کار علمی دیگه اینا رو ما میخواستیم بیشتر
این طبق اصلاحی اقتصادی که من تولید به تماماً در این لحظه مصرف و تولیدی بود بحثایی بود که بخشای نظارت دولتی بود این که مثلا دولت به عنوان حمایت کننده مثلا تولید کننده باید فرهنگ داده رو بشه یه ببینیم که نقش خود مردم رو نتونستم درست ببینم یعنی که اجزای مصرف کننده تو باید چه نقشی تو این نظام باشه این کار این نظامی که ما الان چیدی این نظام رو تولید کنه مصرف کننده اینها این بیشتر از داده کل اقتصاد و خیلی بالا اقتصاد نمیکنه در اینکه مثلا این میخوایم شاخه اینطوری عملگر اقتصاد که این کسی که اقتصاد پیش بره نگاه کنیم شاید مثلا تو این بخوایم یه سیاسی برای اون عملگر بذاریم اسم میکنم مثلا شاید جایی نشته باشه
اشکال نداره شما این تو بحث اقتصاد مقاومتی هست ما این بود که شما اول باید یه نقشه منطقی برای خودت داشته باشی بعد از تو دل اون منطقی این راه حل داره چیکار کنی؟ بکشی بیرون که من بفهمم که این راه حل ها برمیگرده به اون قواعد کلیه تو حرف ما این بود که شما اونا اون سیاست های اقتصاد مقاومتیه یا بریزید تو اون الگوی ما یا بگید نه این الگوش اینها یه الگوی جدید داره بگید یه الگو داشته باشه سیاست های کلان همه باید چی داشته باشن؟ الگو داشته باشه نقشه کلی شما بدونن چیه به شما وقتی میرید یه ساختمونی که از دارن میسازن میبینید یکی اینجا داره مثلا دیوار میشینه یکی میبینید اونجا داره زمین میکنه بعد یکی دیگه داره اونجا مثلا بسیار زمین رو صاف میکنه یه خدا اینه چی؟ یکی داره صاف میکنه یکی داره میکنه یکی داره میکنه یه بالا اینه چه ارتباطی با هم داره یه مجله نکنی نقشه معماره این مالی اینجا که داره میکنه مثلا چاه خونه رو میخواست درست کنه اون که داره اونجا مثلا صاف میکنه اونجا حیات باید بشه مزایک میشه اونم داره دیوار خونه رو میچینه یه ها این ها را توی اقتصاد مقاومتی من نشون بده این 23 چهار تا راهلی که اینجا اومده منطق پشتش چیه؟ این طبق چه نقشه اومده این حرفا رو زده؟ نه خب حرف ما این بود که ما باید ببینیم ما ترم یکی که با شما داشتیم گفتیم آقا شما باید معمار باید بیاریم من سرباز نمیخوام معمار باید نقشه بسش باشه من میخوام نقشه هم بشه این همه سن خرفای ما از این سن خوده شما نقشه دستتون بتونید بگیرید کشور از این عقب ماندگی میخواد بیاد بیرون باید نقشه دستش بشه میخوام بگو این نقشهش چیه یا نه نقشه ما رو مثلا یا نه هر نقشه دیگه ولی یاد بگیر که میخوای به اصطلاح خونه بسازی باید نقشه داشته باشی همینجوری نمیشه بگی اینجا مثلا یه دیوار داریم بالا و بعدا خونه میشه میشه منظور اون بود اون منطق پشتشه بتونی بکشی بیرون ببینی که این کجاست نه اگه منطق پشتشه بکشی بیرون اوقات خلاش معلوم میشد برات این کلی خلا داره ندیدم یه سری شما اشاره کردیم موقع خلاها نیست مثلا تو بحث توضیح هیچ حرفی نزده این موقع اگر در جامعه اقتصاد مقاومتی یعنی میخواد شکل بگیره بدون همبستگی بین مردم شکل پذیر نیست و همبستگی موقعی ایجاد میشه که فاصله طبقاتی خیلی زیاد نباشه اگه زیاد باشه مینالن مردم طاقت نمیادن چون اینا که فرده حقای بالا که بهش فشار نمیاد یعنی هر چی به سر چیز کنید داره با دومش گردو میشکنه اون درک های پایین که داره فشار میاد این تون بحث توضیح مطرح میشه باید ایجاد همبستگی کنم. تو اون اصلا وجود نداره. ولی از کجا میگم من چون یه نقشه برای خودم منطق دارم. ولی ممکنه برای ما هم کامل نباشه. بحثه کامل بودن نیست. ولی یه گلگو باید داشته باشه. همه تلاش شما اون بود دیگه. می‌خواستیم اون اتفاق رخ بده در مثلا تعاملاتی که شما می‌خواید انجام بدید، این براتون ملموس بشه. که هر جا شما می‌خواید حرف بزنید در هر مسئله‌ای، سعی کنید بالا نقشه کلی. که این اتفاق نمی‌افته. ما هر چی تلاش می‌کنیم در طول این سال‌های تدریسی که داشتیم از 89 تا حالا، این اتفاقی هم در کسی نیفتاده برای ما که دلمون خنک بشه ببینیم حالا اول یه نفر بده برای چی شد. نه ذهنت کل نگر بشه تو هر مسئله که ورود پیدا میکنی اولین چیزی که دنبالش میگردی چیه؟ نقشه کلیه. توش نمیری اصلا. تا نقشه کلیه دست نیاردی توی چیزی نمیری. اونو من میخوام. اون به ذهن شما برمیگرده، به دانش شما برمیگرده. استاد تمام هم بشه ذهنت که جز نگره، هر مسئله وارد میشی جز نگر وارد میشی. ولی تو ذهنت کل نگر باشه. بچه اینقدر هم کسی میدید ذهنش کل نگره، ذهنش طبقه بندیه. تغییر باید در ذهن شما رخ بده. ولی که من نمیتونم، یعنی هر چقدر تلاش کردم که منتقل کنم در خلال مثال هایی که میزنم جواب. این تو هر بحثی میخوای ورود پیدا کنی، سعی کن اول یه نگاه کلی پیدا کنی بهش. بعد اون نگاه کلی تام سعی کن طبقه بندی کنی. این میشه یعنی کسی که این دو تا خصلت داشته باشه، این فرد نظام ساز میشه. کسایی که نظام سازن این دو تا خصلت رو باید تو ذهنشون داشته باشن. یکی کل نگری، دوم ذهن منظم و طبقه بندی. اینا ویژگی ذهنه، به دانش شما ربط نداره. اینو وقتی دو تا ویژگی داشته باشه، هر چقدر دانشش بیشتر بشه، باز اینا رو میریزه تو اون کله و به صورت طبقه بندی شده میریزه. اینو هم میخوام. چه اون وقت بحث بیانیه لزوم باشه، باز میخوای نقد کنی، این ذهنش ای کل نگری اول یه نهی محوراست، اینم نظم طبقه بندی شده، حالا خب بریم وارد بحثش. ولی نواشان همینجوری میگن وسط گو داره میرسی جای میاد. ولی شما وقتی ذهن کل نگر داشته باشی، هم خودت خوب فهمیدی، هم به همه رو میفهمی چی دارن میگن. چرا؟ چون تو خودت از بالایی بقیه جز دیگر رو میفهمی. این اینجا رو داره میگه، این یکی داره اینجا رو میگه، اون داره اونجا رو میگه، نسبت این با این اینه. یعنی به بیشترین مفاهمه با همه پیدا میکنه، اگرچه ممکنه دیگران با تو مفاهمه نداشته باشن، ولی تو همه رو میفهمی به میزانی که بتونی بیای بالا. اگر در اون مثل عالی ترین قله باشی، مثل قله که مثلا کسی که رو دماونده دیگه همه رو میبینه، به اشراف داره و نسبت همه رو میفهمه کجا هستن. اونم باز یکی از محاسن اینه که من دوست دارم شما کل نگر و طبقه بندی کننده بشید. اون وقت شما بتونید نظام ساز بشید. هر جا میدید در یک مقیاس کلان هست برای گفتن بخواهید داشت، حرف جدید میزنید، چیزی از قلم نمیفته. اون وقت اگه بدید مدیر بشی، وقتی میخوای برای یه حوزه برنامه ریزی کنی، چون نگاه کل نگر داری، قاعدتا همه موارد رو میتونی احصا کنی، نمیذاری چیزی از قلم بیفته. اینا کلی میگم این اتفاق نمیفته و ما همینجوری همیشه مکرر در مکرر ناراحت میشیم از این بار که چه بگیم مسئله رخ نمیده. آره حالا میخوام بگم شاید هم انتظار من به اصطلاح انتظار نابجاییه که منجر به ناراحتی میشه، شاید این چیز دراز مدته، ولی منظورم اینه که من دوست دارم اینجوری بار بیایید. شما وقتی اینجوری بار بیایید، خیلی خوب میتونید به اصطلاح الگوها رو نقل بکنید. اینجوری شما ذهنتون الگومند میشه. هر جا میریم خواهی این الگوی پشت سر چیه؟ حالا میخواد اقتصاد مقاومتی باشه، میخواد مبارزه با فساد باشه، میخواد بحث تولید ملی باشه، هر مسئله دست میذاری روش، حتی توش نمیده الان که بیفتی. اول سعی میکنی اون الگو رو بیا خب اولی مثلا تولید ملی میخواد رخ بده، این نقشه کلی تولید ملی رو اول بکشیم، چیا توش هست، مردم هستن، کارخونه دار هست، مثلا دولت هست، همه رو میبینیم. نه اینجوری یهو وسط کار میری یه پیشنهاد میده، برای همش هم ما مشکل داریم با بچه توی کار اجرایی همینه. صاف نمیره دیگه کار میسازه. بابا صاف کن بذار اول نقشه کلی در بیاریم، ببینیم که کجا هست، بعد برنامه چیه، اولویت سنجی چیه، بعد برو سراغ کار. یعنی اون یعنی خصلت ذهن شماست، اصلا به اطلاعات شما چه ربطی نداره. اصلا مهم نیست که دانش شما چقدره، دانشجو سال اولی هستی، سومی هستی، دهمی هستی، استاد تمام میشی. سعی کنید ذهنتون اینجوری بشه حالا اینکه چجوری چیز اینجوری شد من بلد نیستم، نمیدونم به شما منتقل کنم. من فقط میتونم هی در قالب این مثالهایی که شما حالا داشتیم اینو امیدوارم تونسته باشم به شما منتقل کنم که اینجوری دیدن مسئله چه تفاوتی با جور دیگر دیدن داره.
در مورد فعلی بحث اسلامی شما رو می‌بینیم که نگاه داشته باشیم این کار آیا باز هم سروازی برای نظام قرض میشه؟
درسته؟ قبول دارم که اون کار ایده آل نیست ولی بالاخره الان چی؟ ما همیشه اینو توجه داشته باشیم یه اصطلاحی داریم فاعل و قابل تو فلسفه اسلامی این خودکاری که به اصطلاح دست شما هست همین خودکار دست منم هست خب؟ ولی اون که خطش خوشگله این خودکار رو با چیز خوشگلی میتونه بنویسه اون که دستش زشته چی میشه یا فرض کنید به عنوان نهاد هم میگیره این نهاد همین نهاده ولی میاد اینجا ولی اینجا چون آدم متفاوته فرهنگ متفاوته همون کارکردی که تو اون اینجا داره اینجا نداره میگم چرا چون میگم کسی که داره از این استفاده میکنه متفاوته این خودکار همون خودکاریه که دست یه شاعره دست یه هنرمنده خودکاره فرق نمیکنه چرا محصول متفاوته اون به کار گیرندهش متفاوته اونم همینجوره نهادهایی که هست اینجا اینجا هم دانشگاه هست اینجا هم دانشگاه هست ولی اونجا هم مثلا محصولات ما میشن شماها و ماها محصولات اونجا هم مثلا میشه فلان فیلسوف و بهمان فیلسوف که تو کل دنیا حرف برای گفتن داره به عنوان به اصطلاح به عنوان راهحل‌های مقتلی قابل توصیه است اون پیشنهاد شما ولی میگیم نه ما اگر میخواییم و اونا ولی ما اون کار شما انجام ندید برای اون کار آدم به اندازه کافی هست نگران نباشید شما شما برید برای حرفای ایجابی حرف بزنید اگر نه آدمی که بخواد بره اونجا رو خوب بشناسه بیاد بخواد این همون رو اینجا پیاده بکنه اون آدم ها طرفدار زیاد داره شما الان تمرکزتون رو بذارید روی نیازهای جامعه اسلامی و ببینید که اگر خود شما بخواید برای این نیاز با توجه به اصول اسلام یه راه حل بدید چی میشه راه حلتون چه نهادی باید طراحی بشه و اون وقت ببینید این نهاد فعلی باید چه اصلاحاتی توش ایجاد بشه به شبیه اون نهاد بشه بنابراین شما به اون شخص شما باشه میگم نه ماها وقتمون رو به اون کارا نذاریم ما وقتمون رو بذاریم برای کارهای ایجابی و حرفای ایجابی زدن و اون حرفای ایجابی هایی پخته تر و پخته تر کردن یعنی برای اونا به اصطلاح چیز برای اون راه حل آدم هست حالا ما لنگی به واقع اونا نیستیم که مثلا بریم ببینیم که مثلا دقیقا شرکت مثلا فورد چه جوری داره کار میکنه یعنی ایران خودرو رو عین همون چیکار بکنیم یه بار دیگه ریستارتش کنیم که بشه شبیه به اصطلاح اوریجینالش اون حتما باعث میشه کارهای مثلا ایران خودرو خیلی بیشتر بشه کار لازمی هم هست ولی من میگم شاید برای ما ضرورتی نداشته باشه اون کار ولی در کل نظام مثلا اداره کشور به عنوان یک مدیر اگر شما بخواید بگید راه حل میگیم چرا اونم یه راه حل خوبی استفاده رو کنیم از من خودم شخصا به اصطلاح نگاه مثبتی به استفاده از تجربیات سایر کشورها دارم مثلا میخوام میگم که ببین خوب این چیجوری حالا دیدیم اطالعه دادرسی مثلا تو قومه قضایی است دارم دیدم تو انگلیس چی کار کرده با مشکل اطالعه دادرسی این مشکل در همه نظام ها وجود داره دیدم اون راه حلش چیه این نسبت به این منفی نیست ولی اون حرفای ایجابی خودم حالا در جایی که دارم میزنم حالا دیدم که حالا اجالتا بریم ببینیم مثلا این که توی غرب مثلا شما میدونید الان توی ایران همیشه وکلا جایگاه بالاتری نسبت به قضات دارن هم به لحاظ درآمد هم به لحاظ پختگی اول طرف قضاوت میکنه بعد خوب یاد گرفت که استعفا میگیره چی میشه وکیل میشه و بعد ظاهرا تو انگلیس حالا دوستان گفتن اینجوری نیست ولی اونجا چیکار کردن که اینجوری نشه اگه شما میخواید اقتدار قوه قضاییه را برگردونی باید در جلسه دادگاه واقعا قاضی مقتدر ترین فرد باشه، ولی که وکیل از اون قوی باشه قوه قضاییه اون دادگاه مقتدر نمیشه. ولی اینا رو اینجوری خودم اعتقاد دارم، باید ببینیم از تجربیات عملی اونا ببینیم دقیقا چی کار کرده. این به راه حل عملیاتی داره مدیران فعلی ما از این خواهد کار بده جلو. اون کسی که میخواد حرف جایی بزنه به اصطلاح اون اول نقطه شروعش اونجا نیست. اگر چه باز وقت تای کار ممکنه باز از تجربیات اونا استفاده کنیم، ولی چه اشکالی نداره. من اعتقادی ندارم که قبلا بحثش رو با هم کردیم که اگر هر نکته رو از اون بگیرم بیارم اینجا با هم سازگار نیست. من به این به مسابقه یک کل منسجم نگاه نمی کنم که بیم این راه حلی که مثلا پیشنهاد داده اگر بیارم این با خودش مثلا به اصطلاح اساره اومانیست در ذات این هم وجود داره مثلا حتما منتقل میکنم. من لاغل نگاه هم اینجوری نیست در همه موارد اینجور نیست. بحثشون تفصیلی کردیم دیگه این جلسه نمیخوام به این بپردازم. در برخی موارد تلازم داره نمیشه، ولی این جایی که تلازم نداره. خب ظاهرن فرصت نکردن دوستان یه تکالیف انجام بدن یا از خاطرشون رفته، ولی یه تمایزی که حالا اگر مصاحبه یادتون باشه داشتیم ما با هم دیگه اون این بود که تو اون مصاحبه از ناحیه سپرده ها بحث شده بود که آقا سپرده ها مثلا چند درصد این سپرده ها تو بانک نباید یک کاسه بشن. اگر یک سپرده ها مثلا عنوان تنزل حسن آورده گذاشته چکار کنیم؟ اینا قاطی با سپرده های دیگه نکنیم. ولی بحث ما از این زاویه نبود، بحث ما از زاویه نیازا بود. هر جفتمون تقریبا به یه نتایج شبیه به هم میرسیم که اون وقت بانک باید تحقیق خواهد بشه ما، ولی این نوع ورودش از زاویه سپرده ها بود، ورود ما از زاویه بحث نیاز بود که چون پس نیاز ما متفاوته روش های ارزایش هم لزوما نباید یکسان باشه. اون از اون ورداش بود چون سپرده ها منشأش متفاوته پس اینا نباید یک کاسه بشه و یه جور استفاده بشه. الان متوجه هایتون اومد یا اصلا مصاحبه هم هستش خاطر دوستان رفته یه خونده باشن هم بده فرده واسه فرده لکی فرد میکنیم که خوندن مصاحبه رو میشه میفرد هم کرد که مصاحبه خونده نشده چرا کار دوشوار میکنیم. خب اگر مطلبی دارید سوالی انتقادی پیشنهادی میتونی بفرمایید اگر نه که موضوع جلسه رو میشه از اون طولانیش نکنی. خب انشالله که همگی موفق باشید و بتونید که درس ها خوب بخونید تا اونجور که انشالله لازمه سر تولید علم دینی هست از این درس ها استفاده رو کنیم. در طول این ترم هم اگر یه وقت نکته ای گفته شده سعای عددی به دوستان شده سه بزرگواری خودشون حلال کنم، من هم به نوبه خودم هست من هم این کارو میکنم. باز حالا که انشالله عمری بود و در خدمت دوستان بودیم میتونیم در ترم های بعد جلسات رو ادامه بدیم، ولی برای این ترم دیگه من دلایلی که خودم البته میخواستم بشینم به کار رساله برسم که اینم دوباره خود به این ماجراهای هسته‌ای و اینا از این بر کارا رو تعطیل میکنیم به کار خودمون برسیم کار جدیدی پیش میاد و اینا که اینم خیلی نشون. خب البته میتونیم